أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سيوم از مواردی که تحصیل عزت میکنه برای انسان، چه فرزندانمون و چه خودمون. یه قانون کلیست میخوام خدمتتون بگم و از این قانون کلی موارد فراوانی نتیجه گیری میشه. حداقل 7 مورد رو امشب میخوام روش صحبت بکنم. بحث روز بودن هست و بحثیست که جامعه امروز کشور ما به شدت احتیاج به این صحبت داره. اما تو زندگی داخل منزل ما، محیط کارمون، همه جای بحث مفیده. صحبت رو اینطوری مطرح میکنم. انسان همیشه در مقام جلب منفعت به میخواد یه سودی رو به سمت خودش بکشه. هیچگاه کسی نمیخواد ضرر به خودش بزنه. توی سود رسوندن به خود یا دفع ضرر از خود، هر دوش به یه چیز برمیگرده. برای ما به سودی به خود، یعنی خودش میگرده. هر کسی علتش هم حب نفس، یعنی یک محبت خدا تو وجود هر انسان گذاشته که خودش رو دوست داره. توی این حب نفس هیچ وقت نمیخواد مثلا دستش رو آتش بگیره بسوزه. ضرر نمیخواد بهش کنه. یا مثلا سمی رو برداره عمدن بخوره، خودش رو معیوب بکنه، مریض بکنه. انسان اینطوری نیست. نمیخواد ضرر به خودش کنه. بلکه در فکر سود رسوندن به خود، اگه یک ضرری هم ناخواسته به خودش رسیده، در فکر معالجه هست. مثلا بدنش کثیف میشه، فکر شستشوه، اما دیگه کسی نمیاد عمدن خودش رو کثیف بکنه، عمدن لباسش رو پاره بکنه، عمدن بدنش رو زخم بکنه، عمدن سم بکنه. اینا نیست. میخوام چی عرض بکنم؟ این چیز کلی رو در ذهن مبارکتون باشه. همه انسان ها در فکر رسوندن سود به خودم، دفع ضرر از خود، علت شما خود به نفس. منتها این سود رسوندن به خود دو قسمه. یه قسم سود به جسم میرسونم، یه قسم سود به روح میرسونم. خب سود رسوندن به جسم و سود رسوندن به روح که اینا مشکلی نداره. انسان بالاخره هم جسم داره و هم روح. ما سود به جسم میرسونیم، مثلا لباس براش نمیدیم. همین که گفتم اگه بدن نیاز به شستشو داره، شستشو داره. اگه نیاز به خواب داره، خواب. اگر نیاز به معالجه داره، میبریمش معالجه داره. اینا سود رسوندن به جسم. یه سود هم داریم، سود به روح. سود به روح چیه؟ اینه که مثلا من روح هم دلم میخواد سخاوت داشته باشه. روح هم میخواد عزیز باشه. اون یه به جسم نیست، عزت هست. روح هم میخوام دارای شجاعت باشه. این هم یه سودای روحیه. گاهی هم مقابلش مثلا تو وجودم ترس هست. خودم میفهمم از ترس خوشم نمیاد. بذار در فکرم یه جوری این ترس رو از خودم معالجه بکنم. همونطوری که جسمم اگه مریضه میخوام معالجه بکنم. قلبم، معده یه جایی مشکل داره. میرم معالجه. وقتی هم میفهمم روحم بخیله. خودم میفهمم که این بخیل بودن یه چیز زشتیه. میخوام یه جوری بخل از خودم دور بکنم. دارم هی مثال میزنم حالا من نتیجه رو نگرفتم. حالا ذهنتون آماده است برای اینکه ما دو نوع سود داریم. یه سود به جسم گاهی میرسونیم. یه سود گاهی به روح میرسونیم. تا اینجا شاید ما هیچ حرفی نداریم. مشکل وقتی است که گاهی سود رسوندن به جسم و سود رسوندن به روح در تعارضه. یعنی باید از بین این دو یک کدوم رو انتخاب بکنیم. همچین که به تعارض میرسه مردم دنیا سود رسوندن به جسم رو ترجیح میده. در حالی که دین اومده یادمون داده میگه سود رسوندن به روح رو میده. حالا ما وارد این بحث میشیم، ببینیم بحث چقدر مهمه. ارتباطش با بحثمون چیه؟ موضوع بحثمون شبای گذشته چی بود؟ چه کنیم فرزندانمون و خودمون عزت نفس داشته باشیم؟ الان دارم عرض میکنم سیومین چیزی که تا الان 29 چیز رو گفتیم، سیومین چیزی که خودش خیلی مورد داره، نمیخواستم موردش رو جدا جدا بخوام بگم، عدد 30 تا میره بود 40 تا 50 تا میخواستم زیاد کنم. همیشه تحت یه عنوان آورده که گاهی سود رسوندن به جسم و سود رسوندن به روح در تضاهم مزاحم یک دیگه است. اگه مزاحمت نبود که اشکال نداشت، من هم به جسمم نیازشو میرسوندم. مثلا جسمم نیاز به خونه داره، بخونشو داره. جسم من نیاز به غذا داره، به غذا باشه. از اون طرف روح من نیاز دارد که مثلا بنده خدا باشه. خیلی جاها تعارض نداره، اما یه جاهای حساس است که حالا هفت موردش رو مثال میزنم که این هفت مورد خیلی مهم، هر یکیش کشور ما رو آباد میکنه. یه دونش اینا جملاتیست که اهل بیت علیهم السلام یادم میاد. چه کنیم وقتی تعارض پیدا کرد؟ مردم دنیا میرن سراغ، میگن حالا که نمیشه هر دوش، میرن سراغ جسم. مردم فکرشون بوده توده های من، اونایی که مسلمان نیستن همه شون اینطوریه، اونایی که مسلمانن 70% 80% چون اهل این جلسه ها نیستن. مشکل هم این است. دیگه توی جلسه ها بودن میفهمیدن. فهم و درکشو میبرد بالا. چون نیستن و فقط در مغازه و این برگاه تو ماشین ها میتونه که اسمش هم از مسلمان. رضا میبینید وقتی تعارض میکنه جسم و روح دنبال تأمین جسم. مثال سادهشو میزنم ببینید همینطور هستن. شما برای جلسه اینجا تبلیغات هم بکنید، خب که حرف بزنید ممکن است از 10 تا 20 اما یواشه که بگید فردا شب یکی پولی برنج بیشم برجاره میخواییم هدیه کنید، اصلا تبلیغ هم نمی کنید. همین به دو سه نفر بگید میخواییم اینجا فردا شب یکی پولی برنج، هر که اومد اینجا 50 کیلو برنج میخواییم هدیه کنید. یه مرتبه بگید او جمعیت خجوم بود. چی شد؟ تا دیشب که اینجا بحث کمال روح بود. برای کمال روح میگید من کار دارم. برای مغازه مشکل دارم، مشکلی دارم چی؟ این تعارض جسم رو بینه. اما همچی که سود جسم یه گونی برنج. من مثال خیلی هستش رو میزنن که بودید انسان تا کجا خودش رو گاهی پایی میگیره. گاهی کمتر از یکی میگیره. انجیل سیب زمینی یه موقع سیب زمینی میدادن. تبلیغ هم نمیخواد هیچی بکن. عجیبه که افراد سیب زمینی که بو نداره، برنج که بو نداره، اما بو میکشه. یه چیزیه چی هم از زود خبردار میشه. یعنی طرف بیرون واسه داره تلفن میزنه. دوستان و فاش داره صدا دارم که بیاییم. معلومه که هم پیادای خودش هم میشنسه. یه نمچه که تلفن دارم میدارم بهت میاد. اما اگه بگه بیاییم شب یه بحث مهم میست که یه دونش کشور ما رو نجات میده، حواسش نیست. یه دونش مطرح میکنم ببینید یه دونش نجات میده یا نه. انسان نجات میده، کشور نجات میده. یه دونه این مهم نیست، اما یه گولی برنج مهمه. این که دارم میگم همین هایی هم که مسلمانه، اسمشون مسلمانه، نیاز جسم و بر نیاز روح مقدم میاد. این ذلته. یکی از راهای تحصیل عزت اینه که آقا خانو اگه دیدی تعارض کرد نیاز جسم و نیاز روح، نیاز روحتو مقدم بنداز، آقا نشین، عزیز نشین. نیاز جسمتو مقدم نینداز که ذلیل میشی. حالا یک شعر میکنم ببینی چی. التقلل ولا التوسل. نیاز کشور مالانی هست. امیرالمومنین علیه السلام میگن تقلل از قلته، یعنی کم میخوری اما هیچگاه دست به دشمن دراز نمیده. عبارتی واقعا انسانهای آزاده دنیا میده چی؟ ببینید تعارض کرد بین جسم و روح. اگه بخوایم نونمون تو روغن باشه باید توسل به دشمن بده. مثل عربستان هست، دستشون تو کیسه آمریکا هست و حمایت آمریکا رو پشت سرشون میخوان. اسرائیل هم این تو ذلیل هم هست. مثلا ذلتی بدتر از اینا تصور نمیشه که پول میده به آمریکا، خرجایی که آمریکا میخواد بکنن به احتاج رسه پولاش رو اینا میدن، فقط بخواد که چند روز بیشتر حکومت بکنه تو کشورش. کشورش رو ذلیل میکنه. امیرالمومنین علیه السلام اینو به ما یاد نمیده. اون کار معاویه است. کار عربستان کار معاویه. اوستاشون هم همونا. اونا از معاویه یاد میگیره. معاویه میگفت به اینکه من چند روز بیشتر حکومت بکنم، راست دروغ میگفت. مثلا میگفت که خدا خواست که من حکومت بکنم. هر کس با من مبارزه کرد با تقدیر الهی مبارزه کرد. تقدیر الهی اینه که من حاکم بشم. لذا تقریباً کسانی که جبر رو ترویج کرد تو جامعه معاویه بود. حالا اون کسا دین نداشت، اما علت که حالا متوسل به دین شده بود میخواست حکومت شو ادامه بده. 20 سال تو زمان خلفا حاکم بود. بعد که عثمان از بین رفت، خلیفه بعدی باید معاویه رو نسبش میکرد. خلیفه بعدی امیرالمومنین علیه السلام معاویه رو نسبش نکرده. وقتی نسبش نکردن، گفت نه، مثلا نمیرم. من استاندار عثمان بودم، خودم اصلا یه خلیفه مستقل بودم. و 20 سال ظلم کرد. حالا 20 سال قبلش هم ظلم میکرد، اما 20 سال بعدش عجیب خیانت کرد. تاریخ انسان اصلا خجالت میکشه که چه ظلمایی کرد. تمام این شهرها مأمور میفرستاد و هر کس روایت خوند گفت مثلا امیرالمومنین گفتن، پیغمبر اینو گفتن، نمیگفت بگیرید محاکمش بود، گفت بکشیدش. بعد چرا یه نامه دیگه نمیشه، گفت اگه کسی عذر خواهیم کرد، گفت من اشتباه کردم، بازم بکشیدش. مثلا نشنید. تاریخ میگن وقتی کسی خواست روایت بخونه برای رفیقش، قسمش میداد، گفت کسی نیست صدای تو رو بشنوه، صدای من رو بشنوه، خونه میرشیش سر مواظب بوده قسمش بوده به کسی نقل نمیکنی تا من حدیث از که ما برم بود جانشون زود میکشتن میرفت کافه بود برد به مقاله بگنیم یه حدیث از که ما برم و همین معاویه برداشت اونا را از بین برد از این طرف میگفت هر کس برای من حدیثی ساخت اینو حدیثش چقدر الان احادیثی به دروغ راجع به منزلت معاویه از پیغمبر گفته شد. عجیبه که اهل تسنن توش موندن این روایت دروغ را ذکر میکنن، خود اهل تسنن روایت هم نمیکنن که به حال لعنت کردن ابو سفیان معاویه که تو زیارت عاشورا میگیم علا لسان که و لسان نبی که صلی الله علیه و آله فی کن به موقنه یه مثلا پیغمبر لعنت کرد بعد ما لعنتشون میکنم چون پیغمبر لعنت کرد اونا وقت اینا از یه طرف لعنه را ذکر میکنن از اون طرف حدیث در منزلت اینا میکنن یه آدم پستی که یه پستیش من این حجر دهدی از که الان قبل ایشون چه میکنن و البته افتخاری هم شد برای شیعه که جنازه ایشون تازه در اومد و عکسشون هم نمیرن بیرید تو سایت ها عکس برج رو بشه انداخته بود قیافه چه قیافه ایرانی پیر من قاتلش این بابی از ده نفر رو دستی که زیاده نبی اینا رو دستی کرد فرصاد میشه بابی مابی رو نگفته بود بعد هم گفت براعت بجوید از امیر و مونن استرام بردا میکشن برج رو اینا گفته مثلا جانمون عشق امیر و مونن استرام آیه جانش رو استدن مابی هم زد اینا رو شهید کرد خباست این اینا یکی دوتا که نبود که صدها انسان اینطوری کشته معاویه برای چی؟ برای اینکه چند سال دیگه که 20 سال بعد از عثمان 20 سال بیشتر حکومت کرد چه جنایت های انجام خب ببینید امروز هم نه که مدافع معاویه هستن صاف با آمریکا و اسرائیل اعتبار دارن برای چی؟ تعارض کرده است روحشان با نفسش یاد اگه میخوای نفسم تو رفاه باشه، تو حکومت باشه، بتونه چند روز بیشتر زنده باشه، باید با دشمن ارتباط داشته باشه. اگه بخوام روحم عزیز باشه، باید ارتباط رو کم بکنم، قطع بکنم ارتباط رو، وقت بشم سخت میگذاره به تحریم اصلا. تو تحریم یه مقدار چیزایی به شکمم نمیرسه، سختی میکشم. ما هم یه میگفت نه. و شکم باید بنا باشه رضا یه عده ای بودن با امیر المؤمنین علیه السلام بودن دارم برای شکمش میرفتن پیش معاویه تاریخ رو نگاه کنی اصلا صلح امام مجتبی علیه السلام هنشون که تا پدرشون به شهادت رسیدن امام دوم هرچه دستور میدن دعوت میکردن که بیاد برای جنگ با معاویه ادامه بدیم جنگ جنگ ادامه داشت معاویه فوری با خباستی که داشت از طریق خیانت اینطوری پول زیاد فرستاد محمود گفت برو هیچ فرماندهان لشکر امیرالمومنین تا حضرت به شهادت رسیدن جانشینش هنوز نفوذ پدر رو نداره راحت میتونه اینا رو با پول خریداری کنه خریداری کردن بعضیشون میگن اونقدر پول جلوشون گذاشتن که بین این شخص و اون شخص این طرفی دیگه پول اومده بالاتر اینقدر طلا و نقره ریخته بودن وسط اتاق دارو بشتار که بیرون شما شد شد دیگه دین که ضعیف بود همین پولا رو که دید ضعیف شد بین این دو ببینید چیه عقل چی میگه نفس چی میگه اینجاست که میگم تزاهمه همیشه اینطور نیست که انسان هم دنیا رو داشته باشد هم آخرت را هم خدا رو داشته باشد هم خرما را ضرب المثل شده میگه فلانی هم خدا رو میخواد هم خرما ده نمیشه این به خاطر هم نگاهی تعارضه اون وقت که تعارض نیست اشکال نداره، عاقلا هم نیاز جسمشو برطرف میکنه هم نیاز روحش. اما گاهی وقتا تعارضه، یکیش تو ارتباط با دشمن. ارتباط داشته باشیم غذا و گندم و جو همه چی میاد، سورمون به راه. ارتباط با دشمن نداشته باشیم اذیتمون کنه، یعنی نوکرشون نبودیم اونا اذیت میکنه، دانشمندان ما رو میکشه، پیشرفت کشور ما رو جلوشون میگیره، اموال ما رو سرقت میکنه، خیلی کارا. از جمله بحث گرانی، همش هم نمیخوام گردن دشمن بیان بزنم، یه بخشش که هستی، یه بخش هم مربوط به خدا بود. اما اون بخش که مربوط به دشمنه اینه. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن اب تقلل ولا توسل، ما زیر بار قلت میرویم، نه توسل. توسل یعنی بخوایم ارتباط با دشمن به هیچ وقت زیر بار اون نمیریم. عزت تو این هست یا نیست؟ تقلل یه مقدار من شب چیز نمیخوام، یه مقدار کمتر چیز میخوام، یه مقدار چیز ارزونتر میخورم، لباس ارزونتر میگیرم، این همش تقلله. قلت این مورد پذیرش منه، توسل نه. میخوام بگم یکی از راه عزت هم همینه که انسان اونجایی که روح و جسم با هم در تعارضه دنبال روح بگیره. روح میگه تقلل، اون نیاز روحه که من قلت رو بپذیرم اما آقا باشم. این آقایی استقلال، این عزت هست یا نیست؟ توسل چی؟ توسل نیاز جسم من تأمین میشه دیگه، ارتباط با دشمن داشته باشم اما ذلت هم کنارش هست، دیگه نمیشه تردید. یک کدوم همین یه دونه بحث چقدر مهمه؟ هرچی من بخوام راجع به این حرف بزنم جا داره. الان کشور ما نیاز به همین نکته داره. مورد دومی که باز نیازه روش صحبت بشه خیلی، بحث المنیت و ولد دنیت. عجب عبارت هایی که امام حسین علیه السلام همین رو اشاره میکرده. منیت به معنی مرگ، میگفتن مرگ رو میپذیرم. المنیت ولد دنیه، دنیه پستی رو میگه زیر بار ذلت، که ذلت اینجا بیعت با یزید بود. من زیر بار بیعت با یزید نمیره. این هم یه نکته مهم میشه. المنیه ولد دنیه، ببینید این خیلی بحث مهمیه که دو مرتبه امام علیه السلام این رو یاد ما میده، اما مردم دنیا اینو قبول ندارند. مردم دنیایی میگه جانم رو حفظ میکنم زیر بار ذلت هم میرم، فوری میرد با معاویه بیعت میکنم، حجره که بیعت نمی کنه و زیر بار شهادت هم میره اما عزیز میشه. مردم دنیا کجا اینو قبول میکنه؟ مردم دنیا که هیچی. تو مسلمان هاش هم گفتن همچنین مرگ جلو چشمش میاد نه کجا میاد مرگ رو جلو چشم میاد، حاضر خودش رو ذلیل میکنه، به چاپلوسی میفته، به دروغ گویی میفته. برای اینکه زمان شاه خیلی ها رو داشتیم تو زندان های شاه، یه مقدار شکنجه که میشدن ذلیل بودن دیگه. ارتباط با دشمن بگیرد به خاطر چی؟ بنگه جانش رو حفظ کنه. همین منافقی، همین رجلی که فراریه، این زموریش ها تو زندان میخواستن اعدامش بکنن، فوری گفت من حاضرم با تو همکاری کنم با ساواکش. یا الان اسنادش دو رفته مشخص. یه آدم پست اون موقع، خب میبینید افرادی هم مثل شریف معرفی و افرادی که نواب صفوی و اینا هم خیلی ها بودن، شریف سعیدی، اینا هم تو زندان ها به شهادت رسیدن، اعدام شدن، به هیچ وجه زیر بار بیعت نرفتن، کوتا نیومدن. اینا یه عده‌ای بودن، یه عده این منافقین که حالا فراری هم تو عراق و جایی دیگه، اینا جانشون رو حفظ کردن. اما چطوری حفظ کردن؟ با ذلت ارتباط با دشمن. گفتن ما حاضریم جاسوسی بکنیم، همکاری بکنیم، افراد مؤمن رو بهتون معرفی بکنیم، نشونیاشون رو بهتون بدیم، نمیدونم تلفناشون رو بهتون بگیم. اینا شروع کردن همکاری با دشمن. خیلی ها رو همین منافقین خبر دادن به شاه. اونا شاه و دستگاه شاه میرفت اینا رو دستگیرشون کرد که کتاب خوندید و میدونید یا ارتباط دارید میدونید. چقدر افراد اینطوری دستگیر شد. امام حسین علیه السلام چی گفتن؟ گفتن یزید من رو بین دو چیز مخیر کرد. بین الذلت و الذله. گفتش یا کشته بشید یا ذلیل بشید. البته یزید این گفت ذلیل بشید. امام حسین علیه السلام میگن اینه، حرفش اینه. اما منظور از ذلت یعنی بیا بیعت بکن و ما هر چی میگم هیچی نگم. من میشم شام، مساجد خراب کردم تو هیچی نگم. باید بیعت کنی، یعنی منو قبول کنی که من حاکمم. با میمون بازی کردم، شراب خوردم، زنا کردم، نمیرم قرآن رو لگنمال کردم، هر کاری کردم، هیچی نگم. محسن علیه السلام چی گفتن؟ خیلی هم گفتن جان تو بیاد حفظ کنیم، حالا یه بیعت بکن فوقش بعد یواشکی کار خود رو بکن. نمیشو کار خودشو میکرد. این قصدشی بود تمام مظاهر اسلام از بین ببره. من به اهل تسنن بارها گفتم، اهل تسنن همه تو مدیون خونه امام حسین علیه السلام. اگه امام حسین علیه السلام و زمان شهید نشده بودن اسلام از بین میرفت. الان قرآن نبود، نه اینکه بگیم سنی ها بودن شیعه نبود. نه، امام حسین که شهید شدن مقابل یزید بود که یزید کافر بود، اصلا چیزی رو قبول نداشت. یه شعر خونده، تو شعر میگه لا خبر جاء ولا وحی نزل. یه اصلا وحی نازل نشد، خبری تو کار نبوده، همه دروغ بود. قرآن دروغه، رسالت و اقامت دروغه، شعرش بخصو همه اینا دروغه. اینا در صدد این بود که همه رو از بین ببره. اما دیگه شهادت امام حسین علیه السلام جلوی رو گیره، مرتبه موج رو ایجاد کرد مقابلش. قیام‌ها یکی پس از دیگری علیهش که بعدش شروع شد و از بین رفت. اینه المنیه و لدنیه. چرا اینا رو ازت مقابل هم گذاشتن؟ میگن اگه خواستی جانت رو حفظ بکنی، این جسم دیگه، جانت اگه خواستی حفظ کنی روحت هم باید حفظ بکنی، دوتاش با همه. گاه اینا تو تعارضه، اگه تعارض نداشت هر دو رو حفظ بکن، هم جانت رو حفظ بکن هم روحت. دید که اصلا میگه حفظ جان واجبه، اما یه جایی تو تعارضه. مثل همین که دشمنی که دستگیر کرده میگه تبری به جو. اون زمان صدامیا گفت از امام گفت تبری به جو. بعضشون تبری می جستن، یه اهانت به حضرت امام میکردن، جان خوش رفت. اما غالبا زیر بار نمی رفتن. افراد اونجا تو زندان عراق دست دشمن گرفتار بودن، میدونستن اگر اهانت به حضرت امام نکنند شکنجه میشن. حاضر بود شکنجه رو ببینه و توهین به امام نمیکرد. ما زیاد داشتیم از این اونجا شکنجه میشد زیر بار زدن نمیبینه. این دو تا چیز تعارضه. شهید میشد، خیلی ها رو ما الان مظلومانه تو عراق شهید شدن داریم. شهید میشد اما زیر بار خاصه دشمن نمی. این جمله امیرالمومنین علیه السلام، المنیت و ولدنیه. زیر بار مرگ میریم اما زیر بار پستی و ذلت به هیچ وجه نمی. التقلل و ولد توسل. زیر بار قلت میریم، با قناعت زندگی میکنیم، با کمبود میسازیم، اما ارتباط با دشمن هرگز. مطلبه با دشمن بیش. اینا عزت برای انسان، مقابلش هم ذلت. اونایی که برای حفظ جانشون دروغ میگه، نفاق بازی در میاره، جاسوس داره دشمن میکنه. بعضی که برای حفظ جان هم نیست، ما جاسوس داریم تو اصفهان جاییه، جانشون هم تو خطر، برای پوله، برای پول. آمریکا بهش پول میده، این حاضر است که مصالح کشور رو بفرسه برای دشمن. اخباره اینجا رو بفرسه، یه صحنه ای از اینجور نتفاری عکسش رو بگیره بفرسه اونجا، ماهواره هم شروع کنند این علیه ما بتار. این هم پولش رو بگیره. چقدر ذلته برای پول. بنی سعد چیکار کرد؟ بنی سعد رو پولی که سازمان جاسوسی آمریکا بهش گفت بهت میدیم، حاضر شد با آمریکا ارتباط داشته باشه. و چه خیانت هایی کرد به کشور. الان فرات داره بنی سعد. یه نمونش این آیه منتظم قائم بود که جهل طبس، یادم شد جهل اخیر هست، سالگرد جهل طبسه، یادی کنم از اون جهل. خب یک هواپیمای آمریکایی با یه هلیکوپتر اینا به هم خوردند و اینا سقوط کرد، آتیش گرفت، چند تا آمریکایی اینا اونجا تو آتش نابود شدن، بقیه آمریکایی دیگه بالبونه همه فرار کردن رفتن. اصلا عملیات به هم تو طبس. اسناد زیاد اینا اونجا موند. فرمانده سپاه یزد اینا بلا سپاه مثل این افراد دیگه من رفتن اونجا حاضر بشن اونجا. تا اونجا حاضر بودن داشتن اسناد رو جمع کردن که خبر نداشتن بنیسن از این به دستور آمریکا تو آمریکا گفته بود آراد بزن نابود کن اسناد دست کسی نید. ولی اصلا تو چند تا رکتر دستی خیلی در رفتن بمبارو کردن این منطقه کل اسناد اینا از اون مدن از خدا آقای منتظر پایی اونجا به تو خیلی خوبی هم بود به شهادت رسید. انسان نگاه کن این پستی بنی سعد تا کجا هست؟ تو جبهه هم چقدر زنده زد، البته بعد دیگه از امام حسنش کردن و جبهه رفت جلو کار، اما خیانت خیلی اینا کرد. اینه، اگه انسان خواست با دشمن مرتبط باشه باید ذلیل باشه. قرآن به ما میگه به دشمن به هیچ، امامان ما به هیچ وجه اجازه نمیده، به هیچ وجه گفتن دشمن. حتی امام هفتم یکی از اصحابش گفتن تو همه چیز خوب است، یه بدی داری. گفت چی؟ زبان من بدی اینه که شطرا دار اجاره داری به قارون و این بدی تو نیست. رسول من ندیدم که باش حرام میکنه، میخواست برد مکه، اموالش میخواست ببرد مکه، شطر میخواست مثلا پادشاه کاری گناه نمیخواست بکنه، مکه میخواد به اعمال حج میخواد انجام بده. ببینید امام چی گفته، بنده در خیلی تو راضی هستی، خوشنود هستی، میخوایی که قارون زنده برگرده اجاره شتراتو بده، پول اجاره میخواد. بنده مؤمن نباید راضی به زنده بودن دشمن بشه. در این حد امامان این رو یاد ما دارن که راضی نباش دشمن نفس بکشه و الا تو گناه او شریک. حالا اینجا مثلا کسی دلش نیاد مرگ آمریکا رو بگه، یخ نمیگه اما دلش هم میاد، اما مکانه، اما به دلش که مراجعه میکنه که برای چی مرگ بگه مرگ نه، اما بدون با اونم مشهور میشه. مهمن اینه اگر از دشمن راضی بود با تو میتونه زنده باشه. پس از بعد اگه قرآن سوزن تو گناه شریک. حالا من جاید تبس را یک یاد کنم از مرحوم آیت الله میر جهانی بسم الله خانه علیه که این مناسبت من عرض بکنم که ایشون در زمانی که من تهران بودم یه روز یه آقای اومد در منزل من، در زد، من در رو که باز کرد، دست من رو گرفت، گفت چه؟ بعد فهمیدم که این مال همین قسمت طبس اسمش رو گذاشتن نورستان. گفت ما یه عده ای از اونجا از یاران حضرت هستیم، عمرای نسبتا طولانی 300 سال هم گفت اینا بودن عمر دارن و هیچ گناه نمی کنیم. دیگه خدا می کنیم ظلم اصلا نمی کنیم، اینا از یاران آقا هست. این بخشش آیت الله میجانی برای خود من دیگه نگفتن، یه بخششو میگفتن، یه بخش کتمان میگردن، شاید تو جلسه افراد بیان بودن، اما اصل قضیه رو گفتند و ما هم یه بار بهشون گفتیم ما میتونیم بریم شهر اونا رو ببینیم، گفتن نه امکان نداره و خودشون باید. اما یکی از اعضای مجلس خبرگانشون گفت یه روز ما تهران رفتیم دیگر آیت الله میجانی، اوکی ایشون اونجا بودن قبل اتفاق زمان تاوتشون اونجا بودن، اول انقلاب مدن اسلام بود. آن زمانی که تهران بودن ما رفتیم دیدنشون، ظهر بود با رفیق بودن بودیم، بعد رفیق من خدا بزگر رفت و آقای میجانی ما رو نگه داشته برای نهار ما بایسته بود. وقتی دو به دو شدیم اتاق خلوت بود، این قصه رو ایشون برام تعریف کرد که من گوش کردم یه چیز اضافه برای ایشون گفته بودن، اضافهش از قول ایشون نبود. گفتن اون شخصی اومد در خونه منو با تیون عرض بلند کرد از پشت در خونه، گذاشت منو تو تبس. دیوت دادم تو بیابون هم کن اونجا تبس و همون محلی بود که به اصطلاح اونا زندگی میگرده بود، محل وسیع چادرهایی بود اونجا که به من گفت این چادرها یاران حضرت، یکیش بود گفت امام زمان علیه السلام داخل این چادر. دیگه باز آیت الله میجانی نگفتن که ما رفتیم تو چادر حضرت رو ببینیم، نه این قسمت رو باز نگفت، اما گفتن من تو ذهنم یه مرتبه خطور کرد که اگه حضرت اینجا باشن دشمن میاد آسیب میرسونه به ایشون. تو ذهنم که اومد حرفم نزدم، فوری اون شخص گفت که دشمنان امام زمان علیه السلام اگه پای اینجا بگذارن خدای متعال به برکت امام زمان اونا رو نابودشون میکنه. این جریان رو بهشون گفتن آتشون به جانی برای اون تحریف کرد، بعد هم گفتن با تیغز داره ما رو گذاشت تهران. بعد جریان تبس که اتفاق رو گفتن یه وقت زمان منتقل شد که آتشون به جانی چند وقت پیش همین رو برای ما تعریف کرد. گفتن که یه همچین قصه ای اتفاق کنه. اون وقت که برای ایشون تعریف کرده بودن حدود 6 ماه قبل از جریان تبس بود، اما داستان که برای خود آیت الله میجانی اتفاق افتاده بود قبل از قرار بودن اینجا جای امام زمان علیه السلام تو این چادرن و اگر دشمنان ما بیان اینجا خدای متعال به برکت حضرت اینا رو نابودشون. من نمیدونم که برای احتمال با هم داره یا نه نمیدونم، حقیقتا خیلی لطف بزرگ الهی بود اینجا. المنیت و ولدنیه و تقلل و ولد توسل، این دو مورد من پنج مورد دیگه خدمت رو انشاءالله فردا شب اگر لطفی بود خدمت رو عرض خواهم کرد. سلام الله علیک یا ابا عبدالله. عزت امام تو جایی بود که 6 ماهی خودشون را هم در راه خدا داده بود. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، اگر نمیبینی چگونه تلظی میکند. اتمام حجت کرده اما در این که سخن میگفته یه وقت هر مله تیر سه شوخی و دست رو رها کرد. فدا بخرونه لو عذره لو عذره، یعنی مولید از گ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد فعجل فرجل. خدایا رحمتتو بر ما نازل کن، ما را به صراط مستقیم هدایت کن، ما را به همه جامعه ما را عزیز و سربلند کن، دشمنان را ذلیلشون کن، خدایا را به ظهور امام زمان دل اون حضرت و همه شیعیان را شاد کن، بیماران و مجذوبین را شفا عطا کن، گذشتگان را به رحمت فرما. Thank you.